باعث میشه که نخوابم یا به فکر فرو برم، شروع بکنم به نشخوار فکری، اگه این بشه چی میشه، فردا چی کار بکنم، اقتصادم چی میشه. همه اینا باعث میشه که من یه جا اشاره کردم که دیشب داشتم فکر میکردم برم قفسه داروها سراغ اون در واقع داروی خواباوری که مدتها قبل یک پزشک بهم در واقع داده بود که مصرف بکنم. من میدونم که نباید خودسرانه دارو مصرف بکنم، مخصوصا داروهای مثل قرص خواب. چی کار پس باید بکنم برای اینکه عبور بکنم، دوباره مراجعه بکنم به درمانگر؟
پیشنهاد خیلی خوبیه. شاید توصیه بهتر این باشه که ما سعی کنیم کارهای عمومیتر رو اول انجام بدیم و اگر نتیجه نگرفتیم دوباره بریم سراغ یه متخصص. قرص خواب که وقتی میگیم انگار یه استیگمایی داره، ولی واقعیتش بعضی وقتا آدم نیازه که قرص خوابم بخوره، هیچ اشکالی نداره، تحت تجویز پزشکش، روانپزشکش میتونه قرص خواب هم بخوره. یه چیزای عمومی مثل بهداشت خواب هست، این که شما روتین های زندگیت رو در واقع دوباره برگردونی سر جاش. اگه ورزش میکردی ورزش تو بکنی، اگه مثلا ارتباطت اینجوری بود با دیگران دوباره برگردی به اون حالت قبل. این که زندگی رو عادی سازی بکنی خیلی مهمه، یعنی اگر این اتفاق نیفته مغز خب تو اون فاز گوش به زنگی میمونه دیگه، همش حس میکنه که یه اتفاق قرار بیفته، خب پس من آماده باشم دیگه. و قسمت دوم اینه که یه تکنیکای وجود داره برای همچین حالتهای دیگه، مثلا تکنیکای آرامش، اینکه شما تنفس آرام و عمیق رو یاد بگیری. اینا چیزایی هستش که خب مردمم تو اینترنت بالاخره دسترسی خیلی دارن، میتونن خیلی راحت یاد بگیرن. مدیتیشن، ذهن آگاهی، اینا چیزای خوبی هستن. ولی اگر دیدم، یعنی ما تعریف اختلال روانی این هستش که اگر دیدم یه علائمی در من به وجود اومده که این علائم باعث میشه که عملکردهای روزانه من مختل بشه، چه تو سطح فردی، چه بین فردی و چه شغلی اجتماعی. یعنی شما مثلا اگه کار میکردی انقدر خروجی داشتی و الان میبینی که به خاطر این علائم، به خاطر این بیخوابی ها کارم دیگه داره به هم میخوره، این علائم خطره. دومین نکته این دیسترس است، این حالت بدیه که همش قرار باشه تجربه بکنی. وقتی اینها داره اتفاق میفته دیگه نرمال نیست، من باید مراجعه
به کی مراجعه کنم؟
به روانپزشک، به روانشناس. از یه جایی باید شروع بکنم. حالا اگر روانشناس رفتم ممکنه اون ببینه که علائم شدیده، یه چیزایی وجود داره که فقط با صحبت کردن درست نمیشه، ارجاع میده به روانپزشک. اگر روانپزشک رفتیم دید مثلا مداخله دارویی نیازه، خب دارو شروع میشه. اگه دید نه میتونه برای جلسات روان درمانی، در واقع همه اینها یک اثر رو میذارن و اون اینه که سیستم مغز رو دوباره به حالت نرمالش میخوان برگرد.
دکتر پناهی، میگن که حالا همون یک سوم از شبانه روز که نیاز به خواب داریم و شما فهمونی که اصلا برای رشد مغز تو کودکان و برای استراحت و بازسازی برای بزرگسالان نیاز هستش، اگر ما 8 ساعت رو ما ملاک قرار بدیم، مدت خواب مهمتره یا زمان شروع و پایانش؟ یعنی اون 8 ساعت ملاکه یا نه مثلا من 12 بخوابم 8 صبح بلند شم فرق داره تا اینکه مثلا 10 شب بخوابم 6 صبح بلند شم؟ آیا مثلا من 7 ساعتش رو شب بخوابم مثلا 11 تا 6 12 تا 7 یه ساعتش نگه دارم مثلا عصر بخوابم مثلا 2 بعد از ظهر تا 3، آیا این هم باز همون کیفیت رو میده یا نه بهترش میکنه؟ چجوری داستانش؟
باید فکر کنم بگم متاسفانه، چون ما زمانهای مشخصی هست که اگر تو اون زمانها بخوابیم خوبه، خواب با کیفیت اتفاق میفته. اگر تو اون زمانها نخوابیم متاسفانه خواب به هم میریزه.
یعنی برای مغز اینو متوجهه؟
بله، مغز متوجهه. ببینید، ما در سنهای مختلفی متفاوته. مثلا سالمندا به طور فیزیولوژیکی خوابشون، نیاز به خوابشون کمتر میشه. این در واقع مدت زمان برای کودک ها خیلی بالاتره. ما مثلا تا 20 ساعت هم در نوزادها باید بخوابن در روز، عملا کل روز رو خواب هستن و شغلشون خوابیدنه و وسطش یه چند تا گریه برای تغذیه و اینا. ولی نکته‌ای که وجود داره، وقتی یه آدم بزرگسال رو در نظر بگیریم و مثلا تو سنینی که دیگه بالاتر رفته، فرد نوجوونه، جوونه، اینه که شما از یه ساعتای دیرتر بخوابی عملا با فیزیولوژی مغزت مقابله کردی. ببینید ما بخوایم یا نخوایم وقتی نور خورشید میزنه صبح میشه، سیستمای ستیزوگوری، سیستمای کورتیزول مثلا فعال میشن برای اینکه بدن شما رو انرژی بدن برای طی روز. وقتی شما تازه 3 شب 4 شب خوابیدی، وسط خوابت با این سیستما مواجه میشی، بنابراین این کیفیت رو به هم میزنه. مثلا دیدن که آدمهایی که بین 11 تا 12 شب میخوابن معمولا خواب خیلی پیوسته خوبی رو تجربه میکنن و صبح بیدار میشن، به خاطر اینکه ما هنوز که هنوزه سیستم مغزمون و سیستم خواب و بیداری ما با نور خورشید کار میکنه. یعنی شما شبها بالاخره نور که کم میشه مثلا ملاتونین در مغز شما شروع میکنه به زیاد شدن و شما رو آماده میکنه برای خواب. خب این رو شما از یه جایی به بعد باید مقاومت کنی دیگه، یعنی یک شب دو شب دیگه شروع میکنی به مقاومت کردن در مقابل این هورمون‌های مغزت، این آسیب زننده است. و این سیکل خواب خیلی مهمه که شما مثلا کی بخوابی کی بیدار بشی. در مورد در واقع اون چیزی که گفتین یه تیکه از خواب رو طی روز داشته باشیم، ببین آن چیزی که در علم وجود داره میگن که خواب طولانی طی روز مفید نیست. خواب طولانی منظورم مثلا خواب 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت اینجوریه، ولی میگن که خیلی وقتا خصوصا تو سنای بالاتر حتی توی کودکان یه چرت روزانه زیر 30 دقیقه میتونه کمک کننده باشه، حتی اثرات مفید دیدن درش. یعنی مثلا باعث میشه که فرد یادگیریش بهتر بشه، تمرکزش بهتر بشه. یه نسخه کلی بخوام بدم، اگه میخوایم طی روز بخوابیم دیگه نیم ساعت بیشتر نشه،
نیم ساعت زمانی که دیگه به خواب رفتیم باشه دیگه. بله. اون منظورتون زمان خواب
و از موقعی که به خواب رفتیم تا بیدار میشیم.
راجب این که خستگی چقدر در ما میتونه وجود داشته باشه، بیدار میشیم انگار که رفتیم قبلش دویدیم یا انگار یه روز سخت رو سپری کردیم، انگار خستیم. من میگم من خوابیدم و انگار نه انگار که 8 ساعت خوابیدم، انگار که رفتم مسابقه مثلا 2 میدانی شرکت کردم، بیدار شدم ولی خستم، انگار که خوابیدنه اثر نداشته. اینکه چطور در واقع ما میخوابیم ولی احساس نمیکنیم که بعدش خستگیمون برطرف شده، موضوعی که شاید تا لحظات دیگه بهش بتونیم بپردازیم. اما فعلا بریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با مروه کاظم‌زاده. باز میگردیم همچنان با دکتر پناهی این گفتگو ادامه دارد.
در کتابیوم این هفته هر روز به سراغ یک موضوع مهم در خواب میرم. این روزها درباره خواب خوب و اثرات معجزه آسای اون در علم پزشکی زیاد میشنوی، ولی واقعا بدن شما چطوری میفهمه که کی وقت خوابه؟ چرا بعد از ورود به یک منطقه زمانی جدید دچار پرواز زدگی میشی؟ چرا برخی از افراد از ملاتونین برای مقابله با مشکلات خواب استفاده میکنن؟ و چرا چگونه یک فنجان قهوه میتونه شما رو بیدارتر نگه داره؟ و مهمتر از همه این که چطوری متوجه میشید که خواب کافی داشتی؟ پس با من در کتابیام این هفته همراه باشید که هر روز به یک موضوع مهمی پردازم. دو عامل اصلی وجود داره که تعیین میکنه شما چه زمانی میخواین بخوابین و چه زمانی باید بیدار بشید. عامل اول سیگنالیه که از ساعت 24 ساعته داخلی بدنتون در اعماق مغزتون پخش میشه. این ساعت یک ریتم چرخه‌ای و شبانه روزی ایجاد میکنه که باعث میشه در زمانهای منظمی از شب و روز احساس خستگی یا هوشیاری کنید. و اما عامل دوم ماده شیمیاییه که در مغز شما ترشح میشه و فشار خواب ایجاد میکنه. هرچه مدت زمان بیشتری بیدار باشید، این ماده شیمیایی بیشتر تجمع میکنه و به تبع اون خواب‌آلودگی بیشتری احساس میکنید. تعادل بین این دو عامله که تعیین میکنه در طول روز چقدر هوشیار و مراقب باشید. در هنگام شب چه زمانی احساس خستگی کنید و آماده رفتن به رخت خواب باشید و تا حد ممکن چقدر بتونید خوب بخوابید. در کتابیوم این هفته هر روز شنونده بخشی از کتاب چرا میخوابیم به نویسندگی متیو واکر هستید. این کتاب به صورت علمی به بررسی اهمیت موضوع خواب و چگونگی اثرگذاری اون بر سلامت و مغز انسان میپردازه. این کتاب به بیش از 40 زبان مختلف ترجمه شده و بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت این کتاب رو کتابی مهم و ضروری برای همگان معرفی کرده. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم. گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر رضا پناهی روانپزشک ادامه داره. درباره خواب داریم صحبت میکنیم، کلی سوال جالب پرسیدیم که اگر الان شنونده شدید بعد از برنامه برید در کست باکس فایل برنامه رو از ابتدا گوش بکنید و در جریان داستان خواب قرار بگیرید. اما چی باعث میشه که ما چه خوابی ببینیم؟ مثلا میگم ممکنه من هیچ وقت در قامت یک آتششان نبوده باشم، اصلا کاری نداشته باشم، حتی اطرافیان منم کسی آتششان نبوده باشه، ولی مثلا اتفاقی هم در روزها و هفته‌های قبلش در حوزه مثلا آتش‌سوزی رخ نداده باشه، من یه دفعه خواب اینو ببینم که لباس آتششانی تنمه و دارم تو این فضا کار میکنم، یا مثلا خواب ببینم، خوابی که دیشب دیدم مثلا به عنوان برگزار کننده مسابقات ورزشی در یک سالن دارم کار میکنم، ممکنه اصلا اون فضا رو هرگز ندیده باشم، اون شغل رو تجربه نکرده باشم. میتونم بپذیرم که اگر در طول روز یه جایی رو حضور داشتم، درباره یه موضوعی زیاد فکر کردم، شب خواب اون موضوع رو ببینم، اما اینکه چیزی که اصلا تجربهش نکردم، اونجا حضور نداشتم، ندیدم، یه مقدار عجیب به نظر میرسه. آیا پژوهشی تحقیق صورت گرفته که مشخص بشه چی باعث میشه ما شبها چه خوابی ببینیم؟
بله، ببین، پرونده پژوهش درباره رویا به طور مشخص جزئی از در واقع کارهای پژوهشی مرتبط با خواب هنوز باز، و میدونید که خب ما بالاخره توی روانپزشکی فروید خب از در واقع مشخص ترین بارز ترین چهره این حوزه خب به خواب علاقه ویژه‌ای داشت رو و اصلا مسیری میدونست رویاها رو به ناخودآگاه آدم ها دیگه.
الان دکتر پناهی، من اگه بخوام ناخودآگاه احسان مهرجو رو تحلیل کنم، به این معنی نیست که از شغلش راضی نیست، هی در پی یافتن خودش در شغل‌های مختلف
فرویدیدم جاهای مختلف رو می‌بینم، مثلا یه زمانی تو جنگلم، بعد یه خواب می‌بینم مثلا رفتم لب ساحل یا مثلا توی شهر باستانی قدیمی دارم مثلا کوچه‌هاش.
سوپرمن خواب دیدی؟ سوپرمنی رفتی نجات بدی؟
خیلی رو نجات می‌دادم. بله
الان میگم خدمتتون. ببینید، این رویا، محتوای رویا، اینکه چی باشه، باز به نظر میسه برمیگرده به اون پردازش های پیچیده‌ای که در مغز در حین رویا دیدن اتفاق میفته، یعنی اون پردازش ها نمودش رو ما به صورت شاید خواب دیدن تجربه میکنیم. ببین اصلا خواب چرا وجود داره؟ یه تئوریایی اصلا در موردش هست به این معنی که میگن خواب برای حل مسئله است، یعنی شما خواب میبینی که یه چیزایی که به ذهنت نمیرسه اونجا به ذهنت برسه. خیلی جالبه که توی خواب رم که یه بخشی از خوابه که مغز شبیه بیداری انگار عمل میکنه، یه جاهایی از مغز حتی فعاله که ما حین خلاقیت اون رو فعال میبینیم، شبکه حالت پیشفرض به عنوان مثال، که داره پردازش هایی رو میکنه. و اینکه مثلا یه زمانی میگفتن که یه دانشمندی مثلا یه موضوع براش حل نمیشد، خوابید و بیدار شد و به ذهنش رسید، به نظر میرسه که ممکن درست
یک
باشه.
بار در طول زندگی دوران دبیرستان تجربهش داشتم.
بله، و این به نظر میسه که خواب یه کار کرده که دیگه‌ای که داره اینه که ما به حل مسئله ما حتی کمک میکنه، یعنی شما توش میتونی چیزهای مختلف رو با هم ترکیب بکنی و راه‌حل‌هایی رو که به ذهنت از قبل نمیرسید رو بتونی ایجاد بکنی. و حالا این نمودش میتونه یه چیزای بی ربطی هم باشه که شما میبینیم. یعنی من اصلا تو قامت یه آتش نشان هیچ وقت خودم رو تصور نکردم، ولی تو خواب میبینم، به خاطر اون پردازش هست. اینکه دقیقاً چه اتفاق میفته ما هنوز نمیدونیم، ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه که حاصل در واقع اون پردازش های پیچیده است.
و اینکه مثلا یه جایی که مثلا هیچ وقت نرفتیم رو تو خواب میبینیم که رفتیم، بعدن عکس یا فیلم هایی رو از اونجا میبینی که میبینیم دقیقاً اون چیزی که تو خواب دیدم از نظر ساختاری معماری دقیقاً همین جوری بوده، ولی ما مثلا من مطمئنم که قبلا آقا ندیدم اینجا رو، عکسش هم ندیدم، فیلمش هم ندیدم.
خب مطمئن نباشین، چون واقعیت اینه که اینا احتمالاً خطای حافظه،
یعنی برای مغز شدنی نیست، یعنی شما... چیزی که هرگز ندیده و
ممکنه شما تصوری کرده باشی، برای مغز ممکنه که الان انتهای جهان کائنات که نمیدونیم چی هست رو تصور بکنه و ممکنه یه روزی بره و ببینه که این واقعیت داره، ولی این یه صرفا یه خیال بوده، یعنی این نیست که من اونجا رو دیدم واقعا. یعنی ممکنه شما یه چیز رو در ذهن تصور کرده باشی، بعدن با یه واقعیتی در واقع همخوانی داشته باشه تا یه حدی. ولی خیلی وقتا ما یه چیزایی رو میبینیم و اصطلاحا بهش آشناپنداری میگن، به نظر مثل یه خطای حافظه است. یعنی شما اون لحظه بر این باور میرسی که من قبلا دیدم و احتمالا قبلا ندیدیش.
عجب، یه جور خطای شناختیه.
خطای شناختیه.
این که مثلا از مقابل یک خیابانی رد بشیم میگی ای چقدر آشناس انگار.
خب اون تفسیره به نظر میسه خطاییه که مغز ما میکنه. یعنی شما ندیدی اینجا رو، ولی یه لحظه مغزت دوچار خطا میشه که من این رو دیدم.
میبینین مغز ساختار پیچیده یه، هم پیچیده ترینه ولی در این حال پرخطا هم هست. یعنی ما کلی تحلیل میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، مثلا میام حرف میزنیم، فکر میکنیم، ولی در این حال که خیلی خفنه به قول معروف، خیلی هم چیز دیگه خنگه، یه جای خطا میکنه.
شما هوش مصنوعی رو ببینید دیگه، اون همه سرور دارن پردازش میکنن و یه جواب ببخشید اصطلاح ابلهانه ای ممکن ازش خارج بشه. حالا یه مغزی که 1400 در واقع گرم هستش داره این حجم از پردازش رو انجام میده، خب معلومه دوچار خطا میشه.
دکتر پنهی، آیا خواب دیدن حتما همراه با تصویر؟ یعنی ما باید یه جایی رو هم تو خواب ببینیم؟ مثلا ممکنه خواب ببینیم فقط صدا باشه، توش هیچ آبجکت، هیچ بنایی نباشه، و اینو دارم از جهت میگم که مثلا فردی که نابینا هست هیچ وقت هیچ چیز رو ندیده، اون میتونه خواب ببینه؟
میبینن و در واقع پژوهش هم شده روشون، ولی با مدل خودشون، یعنی تصوری که ادراکی که از جهان در حالت بیداری دارن در خواب هم به اون صورت ظاهر میشه. حالا ما اون ادراک رو خودمون هیچ وقت کیفیت در واقع کوالیای اون حالت رو هیچ وقت نمیتونیم تصور بکنیم، ولی آنها همون جوری که در بیداری دنیا رو تجربه میکنن در خوابم به همون صورت. ما بعیده که بخش تصویری نداشته باشه خوابمون، به این معنی که چون ما بیشترین اطلاعاتی که از دنیا بیرون میگیریم از طریق بینایی، و وقتی اینجوریه خب وقتی پردازش هم اتفاق میفته رو اون اطلاعات بینایی داره پردازش اتفاق میفته. ولی اینکه مثلا حتی ترند رسانه که سیاه‌سفید بوده، رنگی بوده، تو کیفیت مدل رنگی دیدن، نمیدونم سیاه‌سفید دیدن خواب ما تاثیر میذاره، واقعا میذاره.
عجب. و اینکه ما در واقع با گوشمون هم داریم میبینیم به نوعی، یا با دستمون هم داریم میبینیم، چون داریم تصویر میسازیم دیگه، نهایتا تجسمی از اون موضوع رو داریم. یعنی یک فرد نابینایی که هرگز شانس دیدن نداشته با گوشش، با لمس کردن در واقع داره اون شخصیت رو میسازه دیگه. اگر مادرشه باید فکر کنه مادرش چه شکلیه دیگه،
و شاید تصور خیلی دقیق‌تری از ما داشته باشه. مثلا ما عنصر بو رو خیلی لحاظ نمی‌کنیم تو شناختمون از دنیا، ولی خب ممکنه یه فرد نابینا این بو رو خیلی بیشتر از ما بفهمه.
آیا میشه تصویر رویا رو برداشت کرد؟ یعنی مثلا عین یه فیلم از رو مغز دانلودش کرد؟
کردن این کارو. دانشمندا تو سالهای اخیر دارن یه اصطلاحی به اسم برین دیکودینگ انجام میدن. یعنی دیکود کردن رمزگشایی در واقع مغز. که تو هم تو بیداری هم خواب، مثلا مشخصا پژوهشگرای ژاپنی رو خواب کار میکردن و تونستن رمزگشایی بکنن. ببین شما خواب ببینید یا تصور بکنید یا به یاد بیارید یا واقعا یه چیزی رو ببینید، همون جاهایی در مغز فعال میشه که تو هر کدوم از بقیه حالت‌ها فعال میشه. خب این رو ما وقتی بشناسیم میتونیم دیکود بکنیم. یعنی شما در حین خواب یه جایی رو که قبلا میدونی که در مثلا دیدن گربه فعال میشه، اگه فعال شد میفهمی که این فرد داره گربه میبینه. بنابراین هر چقدر ما دانش ما زیاد بشه میتونیم خواب رو هم دیکود میکنیم.
به جایی از مغز که فعال میشه برای این پردازش حال اشاره کردید، دارم به این فکر میکنم که ما پیشتر البته فکر میکنم صحبت کردیم سیاوش، مثلا وقتی تو دنیای دیجیتال حرف میزنیم میگیم آقا تو این کامپیوتر، تو این تراشه چه اتفاقی داره میفته، که مثلا یا مانیتور که چی باعث میشه یه گل نشون من داده بشه، یه دونه ماشین. بعد مثلا خب متخصصان فناوری میگن بر مبنای اون صفر و یک ها، اینکه این صفر و یک ها چطور چینش بشن کنار هم، اون سوژه با اون رنگامیزی تکلیفش مشخص میشه. بعد همیشه برای من سوال اینه، مغزی که عمدش چربی هست این چجوری کد میاسم، یا اینجا مسئول حافظه است به خاطر سپری پردازش است، اون چربیه چجوری مشخص میکنه؟ الان شما چی ببینید، درباره چی فکر بکنید وقتی میگیم گل، اون تو داره چه اتفاقی میفته که گل نقش میبنده؟
ببینید آن چیزی که صفر و یک در کامپیوتر هاست برای مغز ما شبکه های عصبیه. یعنی یه تعدادی از سلول های عصبی به هم وصل میشن و چینش اینها، مدل چینش اینها باعث میشه که شما یه چیز خاص رو، مثلا فرض کنید که نورون شماره 1 با 3 و 7 اگر با هم فعال بشن، شما یاد مادر بزرگت میفتی. خب و این چینش ها کدهای ما هستن که در هر لحظه که ما یک چیزی رو به یاد میاریم یا میبینیم، اون شبکه ها به نظر میرسه فعال میشه. حتی یه دوره ای از اینم فراتر رفتن، گفتن که ما سلول های اختصاصی برای هر مورد در دنیای بیرون داریم. مثلا اصطلاح گراند مادر سل تولید شد که مثلا این سلول خاص اگر تو مغز شما فعال بشه، شما یاد مادر بزرگت میفتی. خب ولی آن چیزی که در واقع امروز میدونیم، به نظر میرسه که این کدگذاری ها بر مبنای ارتباط سلول هاست. یعنی شما هر مدل ارتباطی یه معنی برای مغز شما میده و اینجوری وقتی تصور میکنی تازه پیچیده تر بودن مغز رو میفهمی که در هر لحظه‌ای که شما تصور میکنی، به یاد میاری، میبینی، میشنوی، کلی شبکه باید فعال بشن، این شبکه ها با هم ارتباط ایجاد بکنن. خیلی پیچیده است.
خیلی پیچیده است و خیلی جذابه و چقدر سوال در واقع در ذهن احتمالاً احسان هست، در ذهن من که فراوون سواله. فقط برای اینکه برنامه رو تموم بکنیم راجع به خواب، من بیدار میشم صبح میبینم که خستم، چرا؟ من که خوابیده بودم 8 ساعت کاری نکردم.
کیفیت خواب یه نمود دیگری از اختلال خوابه. یعنی همش بحث کمیت شد، زود بیدار شدن شد، دیر به خواب رفتن شد، ولی خود کیفیت خواب و اینکه اصطلاحا میگن خواب رفرش کننده، یعنی اینکه دوباره شما رو بازسازی بکنه، این هم اگر مشکل داشته باشه باز یه علامتی. یعنی ما به صورت یه علامت نگاه بکنیم و باید بپرسیم که چه ایرادی وجود داره که خواب من اینجوری؟
اگر پرتکرار شد دیگه.
بله.
اگر دیدیم که
یک بار اتفاق افتاد، دو بار اتفاق افتاد، یا الان مثلا داره تو این شرایط اتفاق می افتادم، میگه که خب نرماله. ولی اگر این طولانی مزمن پیش رفت و اختلال ایجاد کرد تو زندگی ما، اون موقع باید بپرسیم، دنبالش باشیم، جستجو کنیم و پیش متخصص جوابمون رو به دست
بیاریم. زمان استاندارد برای خوابیدن چقدر دکتر؟ تو زمانمون تموم
در
شده.
در سن‌های مختلف فرق
می‌کنه. الان در میانسالی.
ببین بین 7 تا 8 ساعت.
بین 7 تا 8 ساعت زمانمون به انتها رسیده. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با
مسئول
بگو، مسئول
آینده
آرنوش میزنه شما رو صدا، آرنوش آرنوش، بابو و رنگ و عطر و مزه ها، آرنوش آرنوش،
روبه گوجه فرنگی آرنوش.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
آرنوش میزنه شما رو صدا، آرنوش آرنوش، بوبو و رنگ و عطر و مزه ها، آرنوش آرنوش،
رب گوجه فرنگی آرنوش.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رادیو جوان، قدم به قدم تا آرام.
سلام گرم به شما همراهان عزیز رادیو جوان. اینجا روی خط اربعین، من اکرم اویسی با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم.
سلام علیف، از کجا آمدید؟
از اهواز.
ما از مهران پیاده میاییم.
از شیراز.
از تبریز.
از کرج آمدیم.
من از تهران آمدیم.
من از قزوین آمدیم.
از عراق.
از اندیمش آمدیم.
من از اهواز آمدم.
از قم آمدیم.
از شیراز.
اصفهان.
از تهران آمدم.
از کازرون.
از عراق استان مرکزی.
خب خبر اول را از آسمون شروع می‌کنیم. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفته از 17 تا 26 مرداد، یعنی همین چند روز، 1620 پرواز ویژه اربعین از 24 فرودگاه کشور انجام میشه. تقریبا 250,000 نفر از مرز هوایی راه کربلا میشن. جالبه که بدونید 21 شرکت هواپیمایی داخلی و حتی یک شرکت عراقی العراقی تو این کار مشارکت دارن. حالا نکته مهم این که دوستان زائر عزیز حتما 3-4 ساعت قبل پرواز خودشون رو به فرودگاه برسونن و به خاطر داشته باشید که گذرنامه باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه. ویزا و کارت ملی رو هم یادتون نره. پلیس فرودگاه تأکید کرده که بلیط رو فقط از مسیرهای رسمی بگیرید، نه از دلال‌ها و افراد ناشناس، و البته مواد ممنوعه رو هم به هیچ وجه همراه نداشته باشید، مانند اشیاء تیز تا داروهای خاص بدون نسخه که باعث دردسر نشه. از هوا که بیایم پایین، میرسیم به جاده. مهندس شهانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم گفته 80% بلیت اتوبوس‌های اربعین اینترنتی فروخته شده و 20% هم برای خرید حضوری در قاینها کنار گذاشته شده. قیمت‌ها مصوب بر روی تابلوها نصب شده و خودشون میگن بازار سیاهی وجود نداره. البته برای بعضی ساعت‌های خاص ممکنه ظرفیت زود پر بشه، ولی کلیت ماجرا این که بلیت هست. و اما یک خبر فرهنگی جالب، دیشب بعد از نماز مغرب و عشا میدان آزادی تهران میزبان پنجمین اجتماع اربعینی ها و آیین بدرقه زائران بود که به همراح سخنرانی، مداحی و گروه های دمامه زنی و کل برنامه های دیگه در این مراسم پیشبینی شده. این کار یادآور سنت قدیمی بدرقه زائر هاست که با حضور مردم حسابی حال هوای معنوی پیدا کرده. خیلی ممنون و متشکرم که با من اکرم اویسی بر روی خط اربعین همراه بودید. تا خبر بعدی، خدا نگهدار.
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.